بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت ما کمه، دوستامونم ارائه داشتن، ارائه خیلی خوبی هم بود، من امروز روایت مفصل نمیخونم برای شما، چون که میخواییم زود به کارمون برسیم و بخش زیادی هم باقی مونده. در کتاب دعای کافی، کتاب شریف الکافی مرحوم کلینی، بخشی رو ایشون اختصاص داده به ذکر ادعیه. مثلا ادعیه‌ای که انسان در موقع صبح باید بخونه، در موقع شب باید بخونه، هنگام خوابیدن چه دعاهایی وارد شده، هنگام بیدار شدن، هنگام بیرون رفتن از منزل، دعاهای قبل از نماز، دعاهای بعد از نماز، دعا برای طلب رزق و روزی، دعا برای رفع دین، دعا برای رفع اندوه و سختی و دلتنگی و ترس، و دعای برای دردها، بیماریها، بعضی از هرزها و تعویزها، دعای هنگام خوندن قرآن، موقع حفظ قرآن، و دعاهای کوتاه و مختصری برای همه ی حوائج دنیا و آخرت، و نهایتاً هم دعای ابوذر علیه الرحمه که بسیار ادعیه نورانی و قابل اعتنا و قابل تکرار. میتونن عزیزان مراجعه کنن به الکافی و بسیاری از کتاب‌های دعای دیگه که این بخشی از میراث دعایی ماست. تراث دعایی ما این بخشیشه که مرحوم کلینی آورده. در یک بابی به نام القول عند الاصباح والامساء، که دعاهایی است که انسان در موقع صبح، در بامدادان و در شامگاهان خوبه بخونه و از ائمه علیهم السلام، از هر کدام از ائمه جدا جدا نقل شده، دعاهای متفاوت، بعضی شبیه همه، بعضی تفاوت داره. یه روایتی مرحوم کلینی نقل کرده، روایت هشتم، که دعایی ذکر نشده در این روایت. شاید در نگاه اول به ذهن بیاد که آقا مرحوم کلینی چرا این روایت رو اینجا آورده، چون بقیه روایات رو شما نگاه میکنید، من کامل نگاه کردم روایت این باب رو، روایتی است که موقع صبح شما بخونی، مثلا و کان یقول اذا امسا اصبحنا لله شاکرین و امسینا لله حامدین الی آخر. یا مثلا امام صادق فرمود که پدرم وقتی صبح میشد میفرمود بسم الله و بالله و الی الله و فی سبیل الله تا آخرش، که روایت مفصل، دعای مفصلی. این باب که عرض کنم تعدادش رو، بله 38 روایت داره این باب، فقط دعای مخصوص صبح و شب. روایت هشتمش ظاهرا ربطی نداره، که میفرماید عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، که حضرت فرمود ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلک الیوم، هیچ روزی بر فرزند آدم نمیگذره مگر اینکه اون روز اینطور میگه، زبان حالش اینطوره. زمان یکی از مخلوقات خداست، ما اگر نمیشنویم مشکل از در واقع قابلیت قابله، مشکل از ماست. بسیاری از اصوات الهی و معنوی و روحانی به گوش ما نمیخوره. این روز یه زبان حالی داره، خطابم میکنه به فرزند آدم، به همه ابنای بشر، به همه ما، و میگه که یبن آدم انا یومون جدید، ای پسر آدم، ای فرزند آدم، ای دختر آدم، ای بنی بشر، من یه روز جدیدم. خود همین جدید بودن انگیزاننده است برای عمل، که انسان گرفتار تکرار نمیشه. امروز با دیروز تفاوت داره، شرایطش، حالاتش، همه چیش. من یه روز جدیدم و انا علیک شهید، یادت باشه من بر تو گواهی میدم، من روز جزا برای تو گواهی میدم، حالا یا علیه تو یا له تو، یا به نفع تو یا به ضرر تو. پس حواست جمع باشه، فقل فیه خیرا، در من حرف خوب بزن، خوب حرف نزن، حرف خوب بزن، فقل فیه خیرا، حرف خیر بزن، یعنی گفتار، و عمل فیه خیرا، در من کار خیر بکن، کار خوب بکن، یعنی رفتار، یعنی کردار، یعنی گفتارت و کردارت در من خوب باشه. اشهد لک بهی یوم القیامه، تا در روز قیامت من برات گواهی بدم، یعنی به نفعت گواهی بدم. فانک لن ترانی بعدها، تو دیگه منو نمیبینی، هرگز منو نخواهی دید. البته تا کجا؟ تا اون روزی که بخوام برات شهادت بدم دیگه. یعنی من دیگه رفتم، از دستت رفتم. اگه کار خیر کردی خوش به حالت، اگه درجا زدی یا عقب رفت داشتی باید بر تو واویلا گفت. فانک لن ترانی بعدها ابدا. بعد در ذیل روایت فرمود و کان علی علیه السلام اذا امسا، وقتی شب فرا می رسید، علی علیه السلام می فرمود مرحبا باللیل الجدید، به به خوش آمدی ای شب جدید، مرحبا، اهلا و سهلا. والکاتب الشهید، بر اون نویسنده گواه بر اعمال، اکتب علی اسم الله، بنویسید برای من به نام خدا، یعنی من با نام خدا شروع کردم. ثم یذکر الله عز و جل، بعد حضرت نام خدا رو بر زبان جاری می کرد به هر نحوی که نگفته روایت. آیا بسم الله الرحمن الرحیم میگفت یا اسم دیگه از اسامی خدا رو میگفت، یه جور دیگه یاد خدا میکرد؟ ولی نشون میده فقط ذکر زبانی نبوده دیگه، اول ذکر قلبی بوده، بعد به مرحله زبان در اومده. این روایت رو تیمنن و تبرکن عرض کردیم تا برسیم به بحث خودم. ما جلسه گذشته راجع به لیلة المبیت، اگه خاطر مبارک دوستان باشه، صحبت کردیم و روایات مربوط به لیلة المبیت رو هم خوندیم، تا جایی که رسیدیم به سخن جاهز و ابن تیمیه در کمرنگ نشون دادن این فضیلت برای امیرالمؤمنین. یه چند بیتی رو من راجع به لیلة المبیت انتخاب کردم، یعنی بعد از فحص و جستجوی بسیاری که دوستان البته انجام دادن، من انجام ندادم، براتون میخونم راجع به لیلة المبیت. بعد یه جای یاداوری روایت لیلة المبیت، من شعر رو میخونم، بعد سخن جاهز و ابن تیمیه رو نقد میکنم. گفت شب، همان شب که سفر مبدأ دوران میشد، خط به خط باور تقویم مسلمان میشد. شب، همان شب که سفر مبدأ دوران میشد، خط به خط باور تقویم مسلمان میشد. شب، همان شب که جهانی نگران بود آن شب، صحبت از جان پیامبر به میان بود آن شب. در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. مرد، مردی که کمر بسته به پیکار دیگر، بی زره آمده در معرکه یک بار دیگر. تا خود صبح خطر دور و برش می رقصید، تیغ عریان شده بالای سرش می رقصید. مرد آن است که تا لحظه آخر مانده، در شب خوف و خطر جای پیامبر مانده. گرچه باران به سبو بود و نفهمید کسی، و محمد خود او بود و نفهمید کسی. در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. دیگرانی که به هنگام تمرد کردند، جان پیغمبر خود را سپر خود کردند. بگذارید بگویم چه غمی حاصل شد، آیه ترس برای چه کسی نازل شد. بگذارید بگویم خطر عشق مکن، جگر شیر نداری سفر عشق مکن. عنکبوت آیه‌ای از معجزه بر در میدوخت، تاری از رشته ایمان تو محکمتر دوخت. از شب ترس و تبانی چه بگویم دیگر، از فلانی و فلانی چه بگویم دیگر. 11 قرن به دل سوختم میدانی، مهر وحدت به لبم دوختم میدانی. باز هم یک نفر از درد به من میگوید، من زبان بستم و خواجه سخن میگوید. من که از آتش دل چون خم می در جوشم، مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم. که خیلی حرفا تو این شعر آمده به کنایه و به اشاره راجع به جریان لیلة المبیت. اما جاهز و ابن تیمیه همیشه موقع گزارش متون حدیثی مرتبط با فضائل امیرالمؤمنین، ادعی هستن که فضیلت ستیزن، تلاش دارن برای زدودن فضایل علی علیه السلام هم از صفحه تاریخ هم از ذهن انسانها به انگیزه های مختلف. از جمله کسانی که این تلاش ها رو انجام داده و سعی کرده فضیلت بودن خوابیدن مولا بر بستر پیغمبر رو انکار بکنه و از اون نورش در واقع پندار باطل خودش کم کنه، عمرو بن بهره جاهزه که متوفای 255. آدم معروفی جاهز، صاحب کتاب البیان و تبیین. چون یه کتابی داره به نام العثمانیه، در اونجا که من نقل از شرح نهج البلاغه عرض میکنم، جلد 13 صفحه 262، میگه کار علی طاعت بزرگی نیست در لیلة المبیت، چون نقل کردند که پیغمبر به علی فرمود بخواب که گزندی به تو نمیرسه. یعنی وقتی پیغمبر داره میگه هیچ آسیبی به تو نمیرسه، چه فضیلتیه. ابن تیمیه هم که برای کم رنگ کردن فضایل علی علیه السلام و اهل بیت از هیچ کوششی فروگذار نکرده، ایشون هم افسوده که در کتاب منهاج السنه خودش، منهاج السنه کتاب معروف ابن تیمیه است، جلد 7 صفحه 116، که علی از جای دیگه میدونست که کشته نمیشه، چون پیغمبر به علی علیه السلام گفته بود که فردا در فلان جا با صدای بلند اعلام کن هر کس نزد محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه امانتی داره بیاد بگیره. علی از این مأموریت فهمیده بود که آسیبی بهش نمیرسه، پس کار علی کار خاصی نیست. حالا نقد سخن جاهز و ابن تیمیه. یک، نزول آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که جلسه قبل عرض کردیم آیه 207 سوره بقره در شأن علی علیه السلام برای نشان دادن عظمت این حادثه بوده، که من جلسه قبل یادتون باشه چندین بار این آیه رو با نقل‌های متفاوت و روایات مختلف عرض کردم و اینم هیچ تردیدی درش نیست که خدای متعال کار علی علیه السلام رو در شب لیلة المبیت شراء نفس میدونه، یعنی جانبازی، و فرشته ها رو هم به دیدن این ایثار فوق‌العاده دعوت کرده، ولی جاهز و ابن تیمیه دارن اجتهاد در مقابل نص میکنن، یعنی خدای متعال این کار رو شراء نفس میداند ولی جاهز و ابن تیمیه این کار رو شراء نفس نمیدونن و با بهانه‌های واهی میخوان فضیلت بودنش رو انکار کنن، به این بهانه که بله علی قبلش میدونست که گزندی بهش نخواهد رسید. این یک در نقدش، یعنی نزول آیه و من الناس من یشی نفس و ابتغاء مرضات الله نشون دهنده فضیلت بودن این کاره. دو، این دو نفر یک چیز رو دستاویز کردن. چیه اون؟ به چی استناد میکنن؟ این که پیغمبر فرمود آسیبی به تو نمیرسه، گزندی به تو نمیرسه. در بیشتر منابع مهم تاریخی که به اونها اشاره کردیم این جمله نیومده و در منابع شیعی هم این جمله نیست. ضمن این که ما روایاتی رو ذکر کردیم که پیغمبر بعد از ماجرای اون شب، بعد از اون که در غار علی علیه السلام به پیغمبر سر زد، برای پیغمبر وسایلی رو برد و توصیه‌هایی رو شنید،
پیغمبر اونجا فرمودن از اینجا آسیبی به تو نمیرسه تا به من برسی، و ضمن این که مأموریت دادن برو امانت‌ها رو برگردون. دقت فرمودین؟ پیغمبر به علی علیه السلام فرمودن از اینجا گزندی به تو نمیرسه. این دو نفر چیکار کردن؟ زمان گفتن این جمله رو آوردن قبل حادثه لیلة المبید. یعنی پیغمبر قبل لیلة المبید به علی علیه السلام فرموده باشه به تو آسیبی نمیرسه، امانت‌ها رو هم برگردون. این در حالی که بعد از حادثه لیلة المبید بوده. یعنی پیغمبر آماده هجرت هستن به مدینه، علی علیه السلام هم دارن آماده میشن برای اینکه مأموریت‌های محوله از ناحیه پیغمبر رو انجام بدن و حرکت کنن به سمت مدینه. اینم نقد دوم. یعنی ببینید خود علمای اهل سنت مثل اسکافی معتزلیه، که اینم از شرح نهج البلاغه من نقل میکنم جلد 13 صفحه 263، اسکافی درباره این کلام جاهز و نقدش میگه این حرف جاهز دروغ محضه، تحریف حقیقته و افزودن چیزی از خود بر روایته. چون پیغمبر نگفت قبل لیلة المبید، به علی نگفت بگید هیچ گزندی به تو نمیرسه، خیالت راحت بخواب. پیغمبر بعد از لیلة المبید، بعد از اینکه علی علیه السلام این جانبازی رو انجام داد، فرمود از الان تا برسی به من در مدینه گزندی به تو نمیرسه، که ایاتون باشه من روایتم خوندم که در وادی وجنان وقتی قریش رسیدن به امیرالمومنین، امیرالمومنین با اونا مقابله کرد، شمشیر کشید و آدرس هم داد، گفت هر کسی میخواد دنبال من بیاد بدونه که من دارم کجا میرم، من دارم میرم نزد پسر عمم فلانجا، اگه میخواید بیاید که با شمشیر من روبرو میشید. و به ابو واقد لیسی فرمود که آرومتر شترها رو برون، از ناحیه اینها گزندی به ما نخواهد رسید. سه، که در لابلای عرایزم گفتم که این دستور بازگرداندن امانت ها رو پیغمبر بعد از این حادثه و در همون اختفای در غار فرمودن به علی علیه السلام. فقط این نکته رو اشاره کنم، چون من در ضمن دو سرم گفتم که شیخ طوسی این بخش از ماجرا رو این گونه گزارش کرده در کتاب امالی صفحه 467 و 468 که حدیث 1031 این کتابه، که پیغمبر، این نقل شیخ طوسی ترجمهش، که پیغمبر به علی علیه السلام فرمان داد و علی علیه السلام بهای شتران رو به ابوبکر داد، سپس پیغمبر به علی علیه السلام درباره حفظ عهد و پیمان و ادای امانتهاشون سفارش کردند و اونجا فرمود که اونها از الان تا موقعی که بر من وارد بشی در نزدیکی مدینه نمیتونن هیچ گزندی به تو برسونن. چهار، بر اساس برخی از گزارش‌های تاریخی که عرض کردیم، مشرکین وقتی به اون خونه هجوم آوردن در اون صبحگاهان، علی علیه السلام در بستر دیدن، نقشه شوم خودشون رو نقشه بر آب دیدن، با علی علیه السلام درگیر شدن. قبلش هم گفتیم که بارها علی علیه السلام رو با سنگ زدن و طبق برخی از نقل‌ها علی علیه السلام کتک خورد. اسکافی اینجا میگه اگر این درست بود و هیچ گزندی به اون نمیرسید، پس چطور علی علیه السلام کتک خورد؟ اجماع هم بر این وجود داره و اینها تا قبل از این که بدونن چه کسی زیر این برد خوابیده با سنگ او رو میزدن تا اونجایی که از درد خودش میپیچید. طبری هم نوشته در تاریخ خودش جلد 2 صفحه 374 و به تبعش الکامل فی تاریخ ابن عسیر و دیگران، که بر سرش فریاد کشیدن، کتکش زدن، او رو به مسجد الحرام بردن، زندانی کردن ساعتی و بعد رهاش کردن. علی علیه السلام هم خودشون طبق روایتی که مرحوم صدوق در کتاب خصال صفحه 14 نقل کرده فرمودن و امرنی ان اضطجع فی مزجعه، پیغمبر به من فرمان داد که در خوابگاه او، در رخت خواب او بخوابم. و اقیحو به نفسی، من با گذشتن از جون خودم از پیغمبر محافظت کنم. فاسرعت الی ذلک، من به سرعت به این کار مبادرت کردم، مطیعا له، از سر اطاعت، مسرورا لنفسی و از سر شادمانی. یعنی من این کار رو انجام دادم، هم سریع انجام دادم، همین که خوشحال بودم. به ان اقتل دونه، که به پای پیغمبر کشته میشم. یعنی علی علیه السلام یقین داشته به قتل، گفت منو امشب میکشن. خود علی علیه السلام در مورد این موضوع اشعاری دارن که خلاصش اینه که من با جان خودم پیغمبر رو که بهترین کسی است که بر ریگزارها قدم زده رو حفظ کردم. رسول خدا بیم نیرنگ مشرکین رو داشت، اما خدا او رو از نیرنگ نجات داد، اون شب رو ایمن و آسوده در غار به سر برد. من شب مشرکان رو می پاییدم، حواسم بود و اونا نمی دونستن که من روی بستر پیغمبر خوابیدم زیر اون برد. خودم رو آماده کشته شدن و اسارت کرده بودم. این نشون میده که دلیل حضور امیرالمؤمنین بر بستر پیامبر آمادگی کامل برای کشته شدن، اسارت، فداکاری از هر جهت بوده. جریان لیلة المبید به همین مقدار کافی. بریم سراغ موضوع جنگ بدر. اما موضوع جنگ بدر، جنگ بدر و فداکاری های امیرالمؤمنین در جنگ بدر که موضوع اصلی صحبت ماست، هم به نحو خلاصه بیان میشه چون واقعا فرصت نداریم، و همین که من اصلا نمیخوام جریان جنگ بدر رو توضیح بدم، خیلی مسائل داره و نیازمند پرداخته. ما موضوع اصلیمون جنگ بدر نیست، ما جانفشانی های امیرالمومنین در جنگ بدر مرادمونه. من یه خلاصه ای از جنگ بدر اگه بخوام عرض بکنم، جنگ بدر اولین و مهمترین جنگ پیغمبره، یعنی جنگ بین مسلمین و کفار قریش، که خدای متعال بارها و بارها از جنگ بدر نام برده و لقد نصرکم الله به بدر. در سوره های مانند سوره انفال و سوره آل عمران به جنگ بدر پرداخته شده. قرآن بدر رو یوم الفرقان نامیده، یعنی روز جدایی حق از باطل. اون رو یک نشانه‌ای قرآن برای مردم دانسته. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره. در این دو گروهی که با هم ملاقات کردن، روبروی هم قرار گرفتن، مسلمانان و کفار، برای شما نشانه است که گروهی در راه خدا مقاتله می کردن و گروه دیگری کافر بودن. و در این جنگ هم به وضوح وعده پیروزی بر دشمنان و قطع ریشه کافرین به پیغمبر داده شده. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافر. خدا میخواست حق رو، یعنی اسلام رو، با کلمات خودش ثابت کنه و کافران رو ریشه‌کن کنه. منطقه‌ای که جنگ بعد در او واقع شده 155 کیلومتری مدینه است و 310 کیلومتری مکه، یعنی مشرکین در مکه، مسلمین در مدینه، اینا 155 کیلومتر راه اومدن، اینا 310 کیلومتر راه اومدن. در مورد زمانش هم که میدونی سال چندم هجرته؟ جنگ بدر سال دوم، سوم جنگ احد. سال دوم هجرت، 19 ماه بعد از هجرت. یعنی پیغمبر 19 ماه بعد از مستقر شدن در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی گرفتار اولین جنگ با کفار شده. راجب تعداد مسلمون ها من خلاصه خیلی خیلی مختصری دارم از وضعیت جنگ بعد عرض میکنم تا برسیم به نقش امیرالمومنین. گفته شده 305 نفر مسلمین بودن. یعقوبی میگه مسلمین در تاریخ خودش میگه 300 نفر بودن که 232 نفر از انصار بودن، مابقی از مهاجرین. لازم به توضیح نیست که انصار افرادی بودن که در مدینه بودن، مدنی بودن، پیغمبر که آمد از پیغمبر پذیرایی کردن، مهاجرین هم که با پیغمبر از مکه آمدن که توضیح دادیم، هرچند لازم به توضیح نبود. در بیشتر روایات مربوط به جنگ شمار مسلمان های شرکت کننده در جنگ 313 تا بیان نشده، بلکه غالبا روایات میگن 300 و چند نفر. بررسی روایات جنگ بعد اینو نشون میده. ولی چون گفته میشه که تعداد اونها به عدد سپاه جناب طالوت بود، یعنی 313 تا بودن، این مشهور شده، این عدد شهرت پیدا کرده که آقا جنگ بدر 313 نفر بوده. مورخین میگن در واقع در روایات مربوط به نقل حادثه آمده که به عدد تعداد سپاه تالوت، و میتونه لزوماً به این معنی باشه که دقیقاً به اندازه ای. به تعداد اونا نزدیک به اونا 313.
اهل بدر یعنی بدریون در تاریخ جایگاه ویژه‌ای دارن و در حوادث تاریخ اسلام بعد از پیغمبر خدا حضور بدریون در هر جا اهمیت خاصی داشته. شهدای بدر هم شهدای مهمی هستند که اینم خودش یه پژوهش تاریخیه. جایگاه اهل بدر در حوادث مهم صدر اسلام که میشه رهگیری کرد، عمل کرداشون، رفتارهاشون، جایگاهشون. راجع به تعداد مشرکین گفته شده 950 یا 1000 نفر. این من نگفتم 1000 جنگجو، 950 یا 1000 نفر که با نوازنده ها، با آوازخونا، با مطربا، با ساز و برگ، با تدارکات که با یه تکبر و نخوتی اینها از مکه بیرون اومدن. در تاریخ هست که 100 اسب رو فقط برای خودنمایی یدک میکشیده، برای اینکه در دل مسلمی ترس بندازه. خدای متعال هم وصف کرده حال اینا رو در قرآن کریم: ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا. و قرآن بخونید که و رئاء الناس، مثل اونهایی نباشید که با حالت سرمستی و به صرف نمایش دادن به دیگران از شهر و دیار خودشون بیرون اومدن. اما افتخارات علی علیه السلام در جنگ بدر، اگر بخوایم خلاصه دستبندی شده ای از این افتخارات رو ذکر بکنیم، یک این که امیرالمؤمنین در جنگ بدر پرچمدار سپاه اسلام بود. پرچمداری خیلی مهمه در جنگ و خیلی جاها سقوط پرچم به معنای سقوط لشکر. المستدرک و علی الصحیحین از ابن عباس نقل کرده، جلد 3 صفحه 120: ان رسول الله صلی الله علیه و آله دفع الرایه الی علی رضی الله عنه یوم بدر. پیغمبر در جنگ بدر پرچم رو به علی علیه السلام سپرد. و هو ابن 20 سنه، موقعی که علی علیه السلام 20 ساله بود. که این یک نمونه است، الگویی است برای جوان‌ها. یه جوان 20 ساله پرچمدار سپاه مسلمین در اولین جنگ مسلمین با کفار. یکاشونایی که این مسئولیت‌ها رو اشغال می‌کنن کنار نمی‌رن، این روایت رو براشون یکی بخونه. می‌ترسن کار بدن دست جوان. آقا این همه تنها کسی که تأکید می‌کنه جامعه ما، من ندیدم کسی دیگه در عمل این کار باید دست جوان‌ها سپرد. یک سری از این آقایونی که بزرگانن، مسئولینن، به جای مردم تصمیم میگیرن، شورا تشکیل میدن، چه میدونن برای خودشون جلسه میگیرن، انتخابات هم سهمیه ای میکنن، دو تا به این میدن، دو تا به اون میدن. اینا بهترین کاری که میکنن اینه که برن، لطف کنن برن، بازنشسته بشن این ذهنهای خسته، این رویهای متلاشی، برن کار بودن دست بقیه، بودن دست جوونا. طبقات الکبری ابن سعد از قتاده نقل کرده: ان علی ابن ابی طالب کان صاحب لواء رسول الله یوم بدر. علی علیه السلام پرچمدار پیغمبر در جنگ بدر بود و فی کل مشهد، در هر جنگ دیگه ایم علی علیه السلام پرچمدار بود. حالا من جلوتر روایاتی که میخونم دقت بکنید، جایگاه، این حرف از بنده است، جایگاه علی علیه السلام نسبت به پیامبر در جنگ بدر و دیگر جنگ ها چقدر قابل مقایسه است با جایگاه ابوالفضل عباس علیه السلام به امام حسین در حادثه عاشورا. الان شما جلوتر میبینید امیرالمؤمنین پرچمدار، امیرالمؤمنین سقایی کرده، نقش پدر در تربیت. خب دو، یکی دیگر از نقش‌های مهم امیرالمؤمنین در جنگ بدر اطلاعات عملیات. عنوان یک نیروی اطلاعاتی قبل از جنگ و در اون مرحله حساسی کسب اطلاعات برای آگاهی از چند و چون نیروهای دشمن و
آرایش نظامی دشمن و سازوبرگ دشمن، امیرالمومنین همراه برخی از صحابه مأموریت رفتن، موفقیت‌های جدی داشتن. معروفه در تاریخ که پیغمبر علی علیه السلام رو و چند نفر دیگر رو فرستادن برای کسب خبر به سمت اون چاه بدر. اینا اومدن دوتا از ساقی‌های قریش رو که آمده بودن آب ببرن دستگیر کردن و از اینا بازجویی کردن که معلوم شد سپاه قریش 900 تا 1000 نفره که اغلب بزرگان قریش در جنگ بدر بودن. از اینجا فهمیدن که در پشت اون تپه‌های شنی اردو زدن و پیغمبرم اینجا فرمود مکه جگرگوشه‌های خودش رو به سمت شما روانه کرده. اینا پاره‌های تن مکه‌ن، یعنی بزرگان مکه‌ن، اشراف مکه‌ن، تأثیرگذاران قریشن. نقش سوم امیرالمومنین در جنگ بدر سقایی علی علیه السلام و آب آوردن علی علیه السلام در جنگ بدر هست که وقتی شب شد پیغمبر طلب آب کردن. در روایتی که تفسیر القمی جناب علی ابن ابراهیم قمی که هم خودش هم پدرش هر دو ثقه‌اند، ایشون کجا دفن مرحوم علی ابن ابراهیم؟ علی ابن ابراهیم قمی تو کازرون دفن نیست، قاعدتا تو قم دفن. کجای قم؟ در پاساژ الغدیر. الان یه پاساژی هست اون سمت شیخان، شما وسط پاساژ میبینید یه ذریح، یه ذریح کوچیک وسط پاساژه، اونجا قبر علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر، تفسیر علی ابن ابراهیم، آدم صدقیه. بسیاری از روایات کافی از علی ابن ابراهیم نقل شده، جزو مشایخ مرحوم کلینی. نه وسط پاساژ ما امامزاده نداریم، اینجا امامزاده بوده بعدن پاساژ اومدن ساختن. نکته اینه، مایه برکت هم هست برای جناب علی ابن ابراهیم. برید زیارت این علما قم، میرید زیارت این علما برید. حضرت معصومه اینقدر تابناکه، اینقدر وجود مبارک ایشون نورانی که بسیار از امامزاده های قم دیده نمیشن. قم موسای مبرقع داره، قم علی ابن جعفر داره، بسیاری از نوادگان اهل بیت اونجا دفنن، بسیاری از بزرگان همینجور، از میرزای قمی گرفته تا مرحوم علی ابن ابراهیم گرفته تا خاندان اشعریون قم که از رباط احادیثم گرفته، اینا قابل جستجوی، قابل سرچه تو اینترنت. بزرگان قم، مشاهیر قم، قم میرید چهار جای دیگه برید زیارت، برید شیخان، برید قبرستون نو، برید یعنی قبرستون آیت الله حائری، گلزار برید، مرحوم آقای انصاری همدانی رو زیارت کنید، امامزاده های بزرگ. قم جای مهمی در تاریخ شیعه، قم نقش ارزشمندی داره. قم مال از طرف بپرسی قم میگه سال 42، قم یک تاریخ به اندازه تاریخ شیعه. ما در میان اصحاب ائمه کلی شاگرد قمی داریم. در زمانی که حدیث بومهایی رو به خودش اختصاص داده که اینا جلو دارن، طلایی دارن، مثل کوفه، مثل بغداد، و قم یکیشه، و بعدم ری، حوزه درسی ری که اصلا ری زمان ملحق بوده به قم در درس و بحث و نقل روایت. حالا بحث نیست، اصلا ما خاندانهای بزرگی داریم در اینها، آل اعیان داریم در کوفه، خاندان اشعریون داریم در قم، و بین اینها هم داد و ستد هست. روایتی داریم که در سند اون روایت راوی کوفی هست، بغدادی هست، قمی هم هست، بینشون تبادل و ارتباطات حدیثی هست، بعضا بینشون اختلافات هم هست، مکتب قم با مکتب بغداد در زمان امام صادق علیه السلام و بعدش. حالا بحثمون اصلا نیست، بحث حدیثی. در حال علی علیه السلام طبق این روایتی که برزمون این بود که مرحوم علی ابن ابراهیم قمی راجب سقایی امیرالمومنین نقل کرده که لما کانت لیلت و بدرن قال رسول الله من یستقی لنا من الماء، شب بدر شد، شب جنگ، پیغمبر فرمود چه کسی برای آب میاره؟ فاحجم الناس، این احجم با هی جیمی به معنی اینه که همه پا پس کشیدن. فقام علی علیه السلام فاحتزن قربه، علی علیه السلام بلند شدن
مشکی رو فحتزنه، یعنی زیر بغل گرفتن، یه مشکی رو زدن زیر بغل. ثم اتا بئرن بعیدت القعر مظلمتن، علی علیه السلام به چاهی رسیدن که بسیار عمیق بود، بسیار هم تاریک بود، چون 155 کیلومتری مدینه که چاه رو آماده نکرده بودن دلو بذارن تناب داشته باشه، باید میرفتن پایین. فانحدر فیها، علی علیه السلام از چاه پایین رفتن. فاوحى الله عز وجل الى جبریل و میکائیل و اسرافیل، اینجا خدا به میکائیل و اسرافیل و جبریل فرمود که تأهبوا لنصرت محمد و حزبه، برای یاری محمد صلوات الله و سلام علیه و حزبش آماده بشید. فهبتوا من السما، از آسمون فرود آمدن. لهم لغتون یذعر من سمعه، یک همهمه‌ای داشتن فرشته ها که شنونده رو میترسوند، یعنی با یک سر و صدایی که ابهت در دل دشمن مینداخت. ابهت غلط ها، ابهت درسته، تشدید روی ب نه روی ه، ابهت غلط، ابهت. وقتی به روبروی چاه رسیدن، فلان ما حاض البئر سلموا علی، وقتی روبروی چاه رسیدن به علی علیه السلام سلام دادن همشون. من اند آخرهم، از اول تا آخر، اکرامن و تجلیلن، از روی بزرگداشت و احترام به امیر المؤمنین سلام دادن. نکته چهارم، علی علیه السلام در اولین نبرد تن به تن ولید ابن عتبه رو به خاک افکندن که من یه مرد میخوام که جلسه بعد این شخصیت رو معرفی کنه و چند نفر دیگه که میگم، یعنی عنوان تحقیق اینه، بزرگان قریش که در جنگ بدر به هلاکت رسیدن چه کسانی بودند و در زمان مکه چه اهانت‌هایی به پیغمبر اکرم کرده بودند. امیرالمومنین هم ولید رو کشتن هم پدرشون رو. در کشتن عتبه، پدر ولید هماورد او رو و اون کسی که داشت با عتبه می‌جنگید رو یاری کردن. امیرالمومنین این حماسه رو، کشتن ولید ابن عتبه رو و یاری کردن قاتل عتبه پدرش رو در جنگ بدر، در یک نامه‌ای به معاویه یادآوری کردن. نامه‌های معاویه و امیرالمومنین بخشیش در نهج البلاغه آمده، البته نامه‌های امیرالمومنین به معاویه آمده. این مکاتبه‌ها خیلی درش مطلب هست و نوع برخورد امیرالمومنین با معاویه که در نامه 10 در بخشی از نامه امیرالمومنین می‌فرماید که فانا ابو حسن، من ابوالحسنم، قاتل و جدک و اخیک و خالک شدخن یوم بدر، من همون کسیم که جدت، برادرت و دایی تو رو در جنگ بدر کشتم و سرشون رو شکافتم. و ذالک السیف و معی، اون شمشیر رو هنوز دارم، تهدید دیگه، اون شمشیر هنوز با منه. ضمن اینکه شمشیر با منه فرمودم و به ذالک القلب القا عدوی، منم همون آدمم، اما در گذر زمان عوض نشدم، اما با همون دل، با همون قلب، با همون توکل به خدا، با همون شجاعت با دشمنم روبرو میشم. مستبدل تو دینا، دینم رو تبدیل نکردم، عوض نکردم. ولست احدثت نبیا، پیغمبر جدیدم انتخاب نکردم. و انی لعلی المنهاج الذی ترکتموه طائعین، من در همون راه حقی هستم که شما به اختیار خودتون اون راه حق رو واگذاشتید. و دخلتم فیه مکرهین، ضمن این که موقعی هم که میخواستید وارد این راه بشید به اختیار وارد نشدید، به اجبار وارد شدید، که فتح مکه. پنجمین فضیلت علی علیه السلام در جنگ بدر، به خاک افکندن و کشتن عاص بن سعید که یکی از رزماوران نیرومند قریشه، عاص بن سعید و نوفل بن خویلد، این آدم های مهم بیان. نوفل، بله، نوفل ابن خویلد به دست علی علیه السلام کشته شدن. مورد ششم، وقتی که فرمان حمله عمومی صادر شد بعد از نبرد تن به تن و دیگه نیروهای دو لشکر در هم دیگه قاطی شدن و آمیختن، آتش نبرد که شعله ور شد، علی علیه السلام آرایش نظامی دشمن رو به هم ریخت و برخی از مورخین گفتن 35 نفر از 70 کشته قریش رو علی علیه السلام به هلاکت رسوند. در تفسیر قمی آمده که کان القتلا به بدرن 70 و الاسرا 70. در جنگ بعد 70 نفر کشته شدن از قریش و 70 نفرم به اسارت رفتن. قتل منهم امیر المؤمنین 27، که امیر المؤمنین 27 نفر رو کشت. ولم یؤسر احدن، علی هیچ کسی رو اسیر نکرد، هر کی با او روبرو شد کشت. و آخرین فضیلتی که در کلاس میشه مطرح کرد راجع به قصه جنگ بعد و امیر المؤمنین عرض کردم، مفصل روایات من خلاصه ای رو عرض کردم. با اینکه امیرالمؤمنین در عنفوان جوانی بود و سنی نداشت که من اونجا این نکته رو در قسمت قبلی عرض کردم راجع به میدان دادن به جوانها، اولین کسی که به جوانها میدان داد پیغمبر اکرم بود. این سیره اهل بیته. شما اصحاب ائمه رو برید ببینید، اصلا از این منظر به اصحاب ائمه نگاه کنید، جوانان و ائمه علیهم السلام چه جوری با جوان‌ها برخورد می‌کردن، راویان ائمه چه سن و سالی داشتن. حالا اگر دیگران کار رو تحویل نمیدن، برید کار رو تحویل بگیرید، اینم یه راهیه. دیگران کار رو به شما تحویل نخواهند داد، این آدمایی که هستن به شما تحویل، خودتون باید برید بگیرید کار رو از دستشون. در واقع با این سن کم امیرالمومنین این همه شجاعت و شهامت و دلاوری نشون دادن. یکی از مواقفی که اون مدال لا سیف الا ذو الفقار و لا فتا الا علی، که این جمله در روایت به همین ترتیب آمده ها، ما میگیم لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار، در روایت اومده لا سیف الا ذو الفقار و لا فتا الا علی. یکی از مواقفش جنگ بدره که در خوارزمی در مناقب خودش آورده، دیگرانی هم آوردن، کفایت و طالب هم آورده که از امام باقر، از جابر ابن عبدالله انصاری، امام باقر داره از جابر نقل میکنه. چرا؟ چون جابر صحابی پیغمبر تا زمان امام باقر زنده بوده. امام باقر به نقل از جابر فرمود که قال رسول الله یوم بدر، فرمایش پیغمبر رو جابر برای حضرت گفته بود که پیغمبر اکرم روز بدر فرمود هازار رزوانون، این رزوانه. کیه رزوان؟ چیه؟ ملکون من ملائکت الله یونادی، این فرشته از فرشته های خداست به نام رزوان که داره ندا میکنه در جنگ بدر که لا سیف الا ذو الفقار و لا فتا الا علی، شمشیری جز ذو الفقار نیست و جوان مردی جز علی نیست. شمشیر زیاده، شمشیری جز ذو الفقار نیست، مردم زیاده ظاهرن، جوان مردی جز علی نیست. این راجع به جنگ بدر. یکی از گزارش هایی که ابن ابوالحدید در منال راجع به ذوالفقار، یه روایت فقط برای شما بخونم، عرض کرد روایت زیاده، یکی از جاهایی که اسم از ذوالفقار به میان میاد جنگ صفینه که امیرالمومنین به خاطر کندی شمشیر از مشرکین که میگم یعنی سپاه معاویه، ما این رسما مشرک میدونیم، اسخایی کرده. من براتون میگم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی جلد 2 صفحه 211، راوی میگه که والذی بعث محمدا بالحق نبیا ما سمعنا رئیس قوم منذ خلق الله السماوات والارض اصاب بیده فی یوم واحد ما اصاب. قسم به اون خدایی که پیغمبر رو به حق مبعوث کرد، ما نشنیدیم بزرگ قومی، رئیس قومی، از زمانی که خدا آسمانها و زمین رو خلق کرده تا امروز که ظاهرا جنگ صفینه، در یک روز بتونه اینقدر دشمنان خودش رو از بین ببره. انه قتل فی ما ذکر العادون زیادتن علی 500 من اعلام العرب، بر اساس اون تعدادی که شمارش گران گفته اند
500 نفر از اعلام العرب رو به خاک افکند، 500 نفر از بزرگان رو. یخرجو به سیفهی منحنیان، بعد اومد مقابل لشکر ایستاد در حالی که شمشیرش خم شده بود، یعنی اینقدر کشته بود شمشیر دیگه کج شده بود. فیقول معذرتن الالله و الیکم، از خدا عذرخواهی میکنم، بعدش هم از شما عذرخواهی میکنم. لقد هممت ان افلقه یا افلقه، بارها تصمیم گرفتم که این شمشیر رو دور بندازم یا سیغلش بدم، بارها خواستم این کار رو بکنم. ولیکن یحجزنی عنه، یه چیز مانع من شده، فقط یه چیز. یعنی من بارها خواستم این شمشیر بذارم کنار، یعنی ببخشید دارم شما رو با شمشیر کج و کند دارم میکشم ها، یعنی اگه ببینید شمشیرم تیز بود چیکار میکردم باتون؟ این تحقیر دشمنه دیگه، معذرتن الله و علیکم، ببخشید ها، دارم با شمشیر کند شما رو میکشم. بارها میخواستم این شمشیر رو بندازم دور یا صیقل بدم، یه چیزی مانع من شده. انی سمعت رسول الله یقول، از پیغمبر شنیدم که فرمود لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. اگر این نبود که پیغمبر فرمود شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوان مردی جز علی نیست، و انا اقاتلو بهی دونه، من با غیر این شمشیر با شما می جنگیدم. اینم نه، حالا من عرض کردم، من بعد همین عرض کردم که بندازمش دور، چون در یک نقلی در بهار الانوار آمده ولقد همم تو ان اسلقه، یعنی میخواد بگه من دست نزدم به این شمشیر، این شمشیر مورد ستایش خدا و فرشته ها بوده بر پیغمبرش، من نخواستم دست بزنم به این شمشیر خرابش کنم، با همون جوری که اون بوده دارم با همون شما رو میکشم، که یه در واقع تو جنگ این یه جنگ روانی شدید علیه دشمنه دیگه. اما بگذاریم. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.